من الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در خرج آقا و مولا بقیت الله في الارضین صلوات نایب بفرمایید حسن محمد و عجل فرج. خب در ادامه زیارت جامعه که فرمود منتظرون لامرکم مرتقبون لدولتکم، من منتظر امر شما هستم و بسیار مراقب. مرتقب همون معنای منتظر دیشب عرض کردیم، منتها منتظری که خیلی گردن کشیده و با تمام وجود نگاه میکنه و منتظره، یعنی خیلی بیشتر از انتظار، چون انتظار نظر کردنه، انسان یه جایی نگاه کنه که چشم دوخته باشه کسی بیاد اتفاق بیفته، میگه منتظره، یعنی نظر دوخته است. اما وقتی که در عین انتظار گردنش رو کشیده با دقت داره نگاه میکنه، اونو میگن مرتقب. میگه منتظر امر شما و مرتقب دولت شما هستم که دولت کریمه شما کی پیش میاد، چون این دولی که غیر از دولت شما هستن، تمام خلفایی که بودن هر کاری کردن، اینها هیچ کدام مشروعیت نداره، مورد تایید اسلام نبوده. اینو بارها ما تکرار کردیم به خاطر اینکه عرض کردیم الان اونهایی که ضد اسلام هستن دارن جنایتایی که خلفا مرتکب شدن و مطرح میکنن، میذارن پای اسلام، در حالی که مکتب تشیع اینها رو اصلا مشروع نمیدونه. یعنی گفتم حمله به ایران و جنایتایی که خلفا در ایران مرتکب شدن هیچ کدوم از اینا مورد تایید اسلام شیعی نیست. نه فقط ایران، جاهای دیگه هم که حمله کردن، زدن، کشتن، تجاوز کردن، اینها هیچ کدوم مورد تایید اسلام شیعی نیست. اینو یادمون باشه. ما اسلاممون اسلام خلافتی نیست. اسلام ما اسلام امامتیه. ما قائل به امامتیم در اسلام، نه قائل به خلافت. اونم خلافتی که مردم خودشون انتخاب کنن، نتیجهش این میشه که نوه پیغمبر رو میکشن، نتیجهش این میشه که خانه کعبه رو هم خراب میکنن. میگه ما چند تا رکن داریم در اسلام، به تمام ارکان اسلام بی حرمتی کردن خلفای بنی امیه، یعنی هیچی از اسلام باقی نگذاشتن که احترام نگه دارن. علی ای حال، من منتظر دولت شما هستم که دولت شما، دولت کریمه شما کی برپا میشه. و عرض کردیم در روایت میفرماد اون کسانی که بندگی میکنن و مؤمنن در زمان تقیه و فشار قبل از ظهور، قبل از دولت حضرت، فضیلتشون بیشتر از کسانی که در دولت امام عصر مؤمنن و بندگی میکنن. منتها راوی وقتی پرسید آقا پس چرا ما دعا کنیم برای فرج، فرمود آقا شما نمیخواهید که عدالت جهانگیر بشه، ظلم از بین بره. و روایت شیخ صدوق روایتی نقل فرموده که در زمان غیبت امام خداوند نسبت به اولیاء خودش خیلی حساسه، نسبت به اولیاء خودش در زمان غیبت، اون کسانی که حقیقتا مؤمنن در عصر غیبت، خداوند خیلی نسبت به اونها حساسه، خیلی هوای اون مؤمنان عصر غیبت رو داره خداوند، چون حجتش غائبه و اینها بر اساس عقلشون مسیر رو میرن، یعنی عقولشون خیلی مرتفع شده. حالا تا اون زمانی که امام عصر اجازه خروج پیدا کنن، اجازه پیدا کنن که قیام کنن. و روایت داریم میفرماد خداوند در فی لیلت واحده در یک شب کار ایشون رو درست میکنه. یعنی فکر نکنید یه جوریه که حالا مقدمات داره، خب پس داره میاد حضرت، داره نزدیک میشه، نه، میگه بقتتن یک باره میاد، یک باره اتفاق میفته ظهور. خب آخذون به قولکم، من آخذم قول شما را، گیرنده هستم قول شما را. ببین عزیزان، از قدیم تا الان شما نگاه کنید در ابواب علم خیلی ها بودن، نظریاتی دادن، حرفایی زدن، چیزایی گفتن، از قدیم و جدید، الان هم که ماشاءالله خیلی زیاد شده. اما کی حقیقت میگه؟ کی درست میگه؟ میفرماد من آخذم به قول شما، من اونی رو که شما میگید قبول دارم، اونی رو که شما میگید اعتقاد دارم. و الا خیلی ها شاید خیلی حرفایی رو مطرح کنن، نظریاتی بدن برای خودشون که بعد از یه مدتی میبینی که اصلا یک نظریه بی خودی بوده، یه فرضیه بی خودی بوده، یه قضیهی که الان خیلی مطرح شده، فرگشت، نظریه فرگشت. فرگشت چیه؟ کی میدونه؟ لغت فرگشت رو میگم، لغت فرگشت رو کسی میدونه معنیش چی میشه؟ هیچکی نمیدونه. میدونی چرا؟ چون اصلا ما در لغت فارسی چنین کلمه‌ای نداریم. خب آقا وقتی در لغت فارسی چنین کلمه‌ای نیست، این اصلا خب برای چی الان به کار میبرن؟ نظریه تکامل. نظریه تکامل چیه؟ نظریه تکامل میگه خلقت موجودات چجوری به وجود آمدن. موحدان، انسانهای موحد، میگن خدا به وجود آورده، خداوند خلق کرده آدم علیه السلام رو، حوا رو، اینا تولید مثل کردن، بچه هاش به وجود آمدن. خداوند میمون رو آفریده، اینا تولید مثل کردن، فرزندار شدن. کبوتر رو آفریده فلان، ما اعتقادمون اینه دیگه. اونایی که میخوان خدا رو انکار کنن میگن نظریه تکامل. تکامل چیه؟ یه سلول بوده ابتدا، بعد این سلول تکامل پیدا کرده، یواش یواش چش در آورده، بعد یواش یواش دست و پا در آورده، بعد تکثیر شده، آمده آمده شده میمون، بعد میمون شده آدم، و این داستانای این حیوانایی که میبینید اینجوری شدن. میگیم خب آقا کی به این کمال داده؟ این سلول رو خودش که نداشته، چه کسی بهش کمال داده؟ میگه خود به خود شده. این خود به خود شدن و قدیم بهش میگفتن تصادف، اتفاق. از زمان ارسطو منکران وجود خدا قائل به اتفاق و تصادف بودن، میگفتن این عالم خدا نداره. بعد میگیم خب این همه نظمی که تو این عالمه چجوری به وجود آمده؟ میگه خود به خود شده، تصادف شده. آقای تصادف هم علت داره. تصادف، طرف باید از خط، دو تا ماشین تصادف میکنن، باید از خط بره بیرون که تصادف بشه، اونم علت داره، بی علت نیست که تصادف. بعد آقا این همه تصادف تو این عالم، هر جا نگاه میکنی نظمه، تصادف یه باره. دیدن تصادف اصلا هیچ عقلی قبول نمیکنه، هیچ عقلی قبول نمیکنه تصادفو. آمدن گفتن نه، تکامل. تکامل یه سلول بوده، گفتم حالا اون سلول کی به وجود آورده هم نمیگن که کی به وجود آورده، خودش اونم تکامل پیدا کرده سلول، بعد اون سلول تکامل پیدا کرده دوتا شده، بعد همینجوری تکامل رو تکامل آمده، اینا شاخ و برگ پیدا کرده، یکی شده کبوتر، یکی شده عقاب، یکی شده الاغ، یکی شده. بعد دیدن که خب اینم خیلی آخه دروغش روه، میدونید بعضی اشتباه ها و دروغ ها خیلی روه. گفتن یه چیزی بذاریم که اینو یه مقدار بپوشونه. آمدن یه لغتی درست کردن، فرگشت. آقا تمام کتاب لغت های زبان فارسی رو بگردید، چنین عبارتی پیدا نمی کنید که معنا داشته باشه در ادبیات فارسی. که طرف بگه نظریه فرگشت، میگن اوه اوه چه نظریه ایه، چون میدونی یه اسم قلمبه سلمبه باشه برای یک نظریه پوک، یه اسم قلمبه سلمبه، مثلا میدونم یه چیزی بگید که مثلا خیلی دارتمان، نظریه دارتمان. خب نظریه دارتمان چی میگه؟ نظریه دارتمان میگه این عالم یه مرتبه یه تیری منفجر شد، این عالم به وجود آمد، این نظریه دارتمان. یعنی به به، این یه اسم قلمبه سلمبه براش میذارن. بابا این همون تصادفی که میگفتن هیچکی قبول نمیکنه، شد تکامل، شده فرگشت. چقدر هم دارن رو این کار میکنن. شما برنامه های مستند تلویزیونی رو نگاه کنید، تمام برنامه‌های مستند حیات وحش میگه تکامل، تکامل. موجودات اینجا اینجوری تکامل پیدا کرده، اونجا اینجوری تکامل. بعد میگیم آقا شما مگه دیدید این تکاملو که میگید؟ کی این تکاملو داده به این آخه؟ مثل اینکه کسی تو جیبش پول نباشه، بگیم این تکامل پیدا کرده پول تو جیبش آمده. نمیشه آقا، باید یه کسی به این داده باشه پولو. خب این نظریات خیلی فراوانه در عالم علم، ولی ما قول کیو بگیریم؟ ما حرف کی رو قبول کنیم؟ در روایت فرمود شرقن و قربا، به شرق و غرب عالم برید، به خدا که علم را نمییابید مگر از در این خانه. یکی از این شاهان خلفای عباسی یه دمل چرکین تو باسنش در آمده بود، هرچی اطبا قدیم برای اینکه دمل سرباز کنه یه سری مواد رو مثلا درست میکردن، تل میکردن، یعنی دستتون شالا جده در بره یه مادهی رو میذارن روش میبندن، اینو تل کردن میگن، موادی رو تل میکردن روی اون دمل برای اینکه سرباز کنه. آقا تمام اطبا عاجز شده بودن، این دمل چرکی سرباز نمیکرد، بعد دوملم که باشه عفونت تب میاره، خیلی درد داره، خیلی مشکل سازه. آقا ناچار آمدن سراغ امام هادی علیه السلام. آقا فرمود یه مقدار سرگین با عسل قاطی کنید بذاری روش سرباز میکنه. اطبا گفتن این چه حرفیه، آخه سرگین و عسل میگه؟ گفتن حالا ایشون گفته، حالا هرچی کرد بلد بودیم انجام دادیم. آقا این کارو کردن سرباز کرد. گفت این خانواده علم دست اینهاست، اینا بهتر از شما میدونن که چی به چیه، اینا علم حقیقی دارن به حقیقت عالم. شما تجربه کرده ای، نمیدونم جستجو کرده ای، کتاب خوندی، اما اینها علمشون علم آثار نبوته. من آخذون به قولکم، من گیرنده هستم قول شما رو، حرف شما رو میگیرم، به کسی دیگه کار ندارم مگر کسی که باشه در مسیر شما باشه، اون کسی که از در خانه شما علم گرفته، اون کسی که از در خانه شما علوم رو گرفته. مثالی بزنم، حضرت علامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی، ایشون در چندین علم در دنیا سر آمده، در چندین رشته علمی اجتهاد داره، مثل مثلثات، نجوم، پزشکی قدیم، فقه، فلسفه، عرفان، حدیث، تفسیر و خیلی از علومی که حتی علوم غریبه، علم اعداد، علم احزارات، جداول، افاق و و، که اگر این علوم رو کسی بخواد در هر رشدهش بخواد کسی مجتهد بشه یه عمر باید زحمت بکشه، یک عمر زحمت بکشه تو یه دونه از این رشته ها بتونه مجتهد بشه، صاحب نظر بشه. ایشون میفرماد من در جوانی که مشغول تحصیل علم بودم، طلبه بودم، خیلی به نماز شب اعتنا داشتم، نماز شبم ترک نمیشد، تا اینکه یک شبی در خواب دیدم دست کسی آمد دست منو گرفت برد سر قبر یکی از اولیاء الله، یکی از صلحا، گفت اینجا نماز بخون و دعا کن، هر دعایی کنی مستجابه. میگه من نماز خوندم، گفتم خدایا من علم میخوام. گفت خب اینجا دعا کردی میبریم جای دیگه، حاجت تو میگیری. میفرماد منو بردن مشهد، روبروی ذریح امام هشتم، آقا جان از پشت ذریح آمد بیرون، آمدن جلو، بعد آب دهانش رو امام هشتم آوردن رو لبهاشون و به من اشاره کردن که آب دهان من رو بنوش. میگه منم با ولع تمام آب دهان ایشون رو چشیدم. آب دهان چیه؟ علم. لذا علومی داره، 180 اثر علمی از ایشون هست در رشته های مختلف که هنوز نصف کتاب های ایشون هم چاپ نشده. از در این خانه علمشو گرفته و بعد میبینی هر کدام از کتابهاش چقدر شرح میخواد. تازه فرموده بود این یه ذره ای از علمی که به ما دادنه، یه ذره همه رو که نمیتونه بنویسه. خب آخذون به قولکم، من قول شما رو میگیرم، حرفی که از شما باشه معتقد به اون حرفم، که شما چی میگید؟ شما چی میگید؟ آخذون به قولکم عاملون به امرکم، عمل کننده به امر و دستور شما هستم، هر دستوری که شما بدید عمل میکنم. خب فقه ما متکفل همین امره که عامل به امر امامیم. اسلاممون اون اسلامیه که اماممون به ما میگه، اسلاممون اسلامیه که اماممون به ما گفته. آقا روایت داریم یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام اومد خدمت حضرت، گفت آقا جان من اونقدر به شما اعتقاد دارم که اگر شما یک اناری رو نصف کنی از وسط، بگی این نصفش حلاله این نصفش حرامه، من قبول میکنم. چون انار میدونی از یک درخته و اون درخت از یک باغ آب خورده، کود خورده، نمیشه که نصف دونه‌هاش حلال باشه نصفش حرام باشه. اگه باشه کلش حرامه یا کلش حلاله، قصبیه مثلا مال کسیه، نصفش نمیشه که حلال باشه نصف دونه. ولی میگه آقا اگه شما بگی نصف حلاله این نصف حرام، من میپذیرم، عامل به امر شما هستم. اسلاممون رو آقا در احادیث فقهی بیشتر، که حالا انشاءالله یه وقت یه جلسه خصوصی تر حالا بعد از محرم قصدی داریم در بحثی در احادیث داشته باشیم، احادیث متعارض. ولی حالا یه نکته ای رو عرض کنم، ما در میان احادیثی داریم اینا معارضن با هم، یعنی یه حدیثی میگه این کار حلاله، یه حدیث میگه این کار حرامه. خب آقا کدومش درسته؟ مجتهد باید اینو پیدا کنه از تو احادیث، کم هم نیست، یکی دوتا هم نیست. خود ائمه یه راهی به ما یاد دادن، فرمودن گاهی وقت ما از روی تقیه حرف میزنیم، یعنی حرفی رو میزنیم که مال مخالفان عقیده اوناست، مجبوری مثل اونا میپرسن مثل اونا جواب بدیم. شما احادیث معارض که دیدید ببینید کدوم مخالف با اعتقاد اوناست، اونو بپذیرید. اگه یه حدیثی بود موافق بود با نظر عامه، یه حدیث بود مخالف بود، اون مخالف رو بگیرید. چون ما گاهی وقت مجبوریم از روی تقیه حرفی بزنیم که موافق اونهاست. پس معلوم میشه در خود فقه خیلی اختلافاتی هست. مذاهب اربعه فقهی چارگانه حنفی و حنبلی و مالکی و اینها تازه 4 تا از اصلیاش بودن. کلی مذاهب فقهی وجود داشت که در زمان ظاهرن سید مرتضی خلیفه در اون وقت میگه نمیشه که این همه مذهب باشه، ببینید پیروان کدوم بیشترن، میان این 4 تا مذهب رو به رسمیت میشناسن، میگن همین 4 تا، بقیه دیگه بره کنار. خب خیلی اختلافات هست، من قول کیو بگیرم؟ آخذون به قولکم، عاملون به امرکم، عمل کننده به امر شما هستم که شما چی میفرمایید. و اینم نکته ایست، عاملون به امرکم، مستجیرم بکم، من پناهجو به شما هستم، من پناهجو به شما هستم، یعنی در موقع مشکلات به شما پناهنده میشم. اینجا یک مطلبی هست، وهابی ها، سلفی ها میگن این توسلی که شما دارید این شرکه. چرا؟ میگه چون از غیر خدا حاجت خواستن شرکه. حالا آقا از کجا میگی شما اینو که از غیر خدا حاجت خواستن شرکه؟ مگر من از برادرم حاجتی داشته باشم بخوام، این شرکه؟ آه؟ شما حاجتی داری، پول نداری، به برادرت میگی برادر من پول ندارم، میشه یه مقدار پول به من بدی، این شرک میشه؟ ها؟ اصلا هیچ عقلی قبول میکنه اینو؟ خب میگن نه، از مرده حاجت بخوای شرکه. میگیم خب اولش که شما گفتی حاجت خواستن شرکه، حالا زنده هیچی مرده، از مرده حاجت بخوایم شرکه، اما از کجا میگی شما؟ کی گفته از مرده حاجت خواستن شرک میشه؟ ثانیاً مگر آیه قرآن در مورد شهدا نمیفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء؟ اونایی که شهید شدن در راه خدا رو اموات نپندارید، مرده نپندارید، اونا احیا ان، زندن. خب شما میگید از مرده حاجت خواستن، قرآن که میگه شهدا زندن، پس اشکال نداره با طبق فتوای خودتون، طبق فتوای خودتون اشکال نداره، اما طبق آیه قرآن ببینیم چی میفرماد. اینها میگن که آقا کسی که مرد خاک شد رفت، تموم شد رفت، حالا روز قیامت خدا اینو زنده میکنه، اعتقادشون اینه، در حالی که ما چنین اعتقادی نداریم. ما میگیم وقتی کسی میمیره وارد عالم برزخ میشه، حیات برزخی داره، اونجا به زندگیش ادامه میده، عالم آخرته. من مات فقط قامت قیامتو، پیامبر اکرم فرمود کسی بمیره قیامتش برپا میشه، زنده است، بدنش مرده، یا در بهشت یا در جهنمه، بهشت و جهنم برزخی. اونا میگن نه، وقتی کسی مرد تموم شد رفت. حتی پیامبر خدا حجاج میگفت چیه میای دور این قبر این پیغمبر میچرخید، این مرد تموم شد رفت، برید از عبدالملک مروان اونجا بچرخید حاجت بخواید. خب میگن چون مرد تموم شد رفت، شما از کی حاجت؟ امام حسین؟ امام حسین مرده رفته، از امیرالمومنین مرده رفته، این رو آیه قرآن اینا رو جزو کافران قلمداد میکنه. کجا؟ اون جایی که میفرماد قد یأسوا من الآخره کما یأس الکفار من اصحاب القبور. میگه اونا از آخرت مایوسن همچنان که کفار از اصحاب قبور مایوسن. کافران کسی که مردن میگن این مایوس تموم شد رفت دیگه، چه امیدی به این داری؟ یعنی امید شفاعت و امید وساطت به اصحاب قبور ندارن کفار. قرآن میگه اینا کافرن که امیدی به اصحاب قبور ندارن، اینها کافرن. مستجیرون بکم، من پناهجو به شما هستم، من به شما پناهنده میشم. امام هشتم آقا جان روحی فدا در یه حدیثی میفرماد اذا نزلت بکم شده فاستعینوا بنا علی الله، موقعی که یه سختی بلایی بهتون خورد به وسیله ما از خدا کمک بخواید. پناه جستن یعنی همین، که صدا کنید ما رو. در زمان خلافت عثمان این دعا از جمله دعاهاییه که خیلی اجابتش سریعه. یه شخصی میاد مخابره پیش خلیفه عثمان، هرچی میکنه راش نمیدن، کار حاجتی هم داشته، تا اینکه یکی از صحابی رو میبینه، الان در خاطرم نیست کدوم یکی از صحابی، بهش میگه چی شده؟ میگه چند روز آمدم اینجا مدینه، راهی پیدا نمیکنم که برم پیش خلیفه حرفمو بزنم. میگه من یه دعایی بهت یاد میدم، این رو امیرالمؤمنین یا رسول خدا بهم یاد داده. این در کتب خود اهل سنت آمده حدیثش، که بگو اللهم انی اسألک به نبیک نبی رحمه و اهل بیت الذی اخترتهم علا علم علا العالمین. حالا یه مقدار ادامه هم داره، یعنی خدای تو رو قسم میدم به پیامبرت. حالا پیامبر میگه از دنیا نرفته، پس چجوری به پیامبر قسم میدی خدا رو؟ و اهل بیتش، همانها که آنان را با علمی بر عالمیان برتری دادی. میگه من این دعا رو خوندم، رفتم مسجد نماز خوندم، دعا رو که خوندم همون روز راه پیدا کردم پیش خلیفه و کلی هم کارم راه افتاد. و دعاش در کتب اهل سنت هست. اون کسانی که توسل رو به ائمه اطهار شرک میدونن، نه دلیل قرآنی دارن نه دلیل روایی. از قضا یک برنامه مستندی بود، یکی از اهل سنت با یکی از وهابی ها بحث میکرد، چون حالا وهابی ها فرق میکنن آخه. ایشون از کتب اهل سنت مطالبی رو آورده بود، مستنداتی رو از کتب خودشون، کسانی که صدا میکردند، احادیثی داشتن که مثلا رسول الله رو صدا می کردن. از قضا یکی از مطالبش می گفت در کربلا حضرت زینب صدا می زد یا رسول الله. بعد می پرسید خب ایشون که خاندان اهل بیته، این مشرکه؟ شما که میگید شرکه، این مشرکه؟ بله. مستجیرم بکن، من پناهجو به شما هستم. به آیه قرآن می‌فرماد و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. اگر احدی از مشرکین از تو پناه خواست، پناهش بده. میگه مشرک رو خدا گفته اگر یا رسول الله پناه خواست، پناهش بده. بعد چطور امتش از رسول الله پناه بخوان پناهشون نده؟ یا از اهل بیت پناه بخوان پناهشون نده؟ مستجیرم بکن. یه نکته دیگه هم بگیم این وسط. قبلا گفتیم، حالا اینجا جا خوش میشینه جاش. گفتیم که آقا گاهی وقت میشه انسان خیلی توسل پیدا میکنه، خیلی اهل بیتو صدا میزنه، جواب نمیگیره. خب این علتهای مختلف میتونه داشته باشه، اما یک علتی داره که این خیلی مهمه و این علتش در قرآن آمده، در داستان حضرت موسی با اون فردی که از شیعیانش بود که دعوا می کرد با یک نفر قبطی. که فاستغاثه الذی من شیعته، از حضرت موسی طلب کمک کرد، استغاثه کرد، گفت به دادم برس. حضرت موسی هم داخل دعوای اینا شد. حضرت موسی گفتیم خیلی قوی هیکل و بدن قورزیده ای داشت. فوکزهو فقضا علیه، یه مش زد طرف افتاد مرد. بعد خب سریع فرار کردن، متواری شدن. فردا دوباره دید حضرت موسی این آقا داره دعوا میکنه، گفت اه تو مثل این که اصلا مریضی، چون دوباره از حضرت موسی تقاضا کمک، بیا موسی کمکم کن. گفت تو مثل این که بعد اونجا حضرت موسی یه دعایی داره، یه عبارتی داره، رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا به خاطر نعمتی که به من داده ای من هیچگاه، فلن لن نفی ابده یعنی هرگز، هرگز از مجرمان پشتیبانی نمی کنم. این شعار همه انبیا و اولیاست. خدایا به خاطر نعمتی که به من داده ای من از هیچ مجرمی پشتیبانی نمی کنم. خب یعنی وقتی امام حسین رو صدا میزنی مراقب باش مجرم نباشی. یه موقع شما رفتی زدی تو گوش یه نفر، زورت میکشیده، ظلم کرده ای، حالا کارت یه جای گیر خورده، هی میگی امام حسین کمکم کن. امام حسین میگه اون شیعه منو یادت با چک زدی تو گوشش، حالا من کمکت کنم؟ یادت ارث برادر خواهرات و قلمب خوردی؟ حالا منو صدا میزنی کمکت کنم؟ فلن اکون ظهیرا للمجرمین، ما از مجرمین پشتیبانی نمی کنیم. ها پس یه موقع میبینی این همه طرف صدا میزنه هیچ خبری نمیشه، چون مجرمه، جرم کرده، برو اونا رو درست کن. یه بار بگو یا حسین مشکلت حل میشه. طرف میگه آقا پس شما چرا این همه حسین حسین میگید؟ ما برای حاجت حسین حسین نمیگیم، ما برای عشقمون حسین حسین میگیم. اشتباه نکنید یه وقت، حاجتمونم بیشتر از اونی که بخوایم بهمون میدن. اونقدر در این خانه کریمه، اونقدر معجزه از این خانواده دیده شده که اصلا احتیاجی به گفتن نیست. یه شخصی به سلمان، حالا در این قسمت بعد که می فرماد مستجیر بكم زائر لكم عائذ بقبوركم مستشفع الى الله بكم، من زیارت کننده قبور شما هستم و پناهجو به قبور شما هستم، زائر لكم عائذ بقبوركم، من زائر شما هستم. آقا این زیارت قبور ائمه روایت داریم میفرماد یکی از علائم وفاداری شیعیان ما به ما زیارت قبور ماست. این که شما بلند میشی میری زیارت امام رضا نشون میده وفاداری به امام هشتم. البته اون کسی که به قصد زیارت میره نه به قرار تفریح، طرف یه سال میگه رفتیم شمال یه سال به این مشهد، اون نه، اون برای قابل تفریح کنه. اون کسی که برای زیارت امام میره، فرمود این نشانه وفای شیعیان ما به ماست، زیارت قبور ما، که اگر ما در زمان حیات شما نبودیم که به زیارت شما بیاییم، میاییم به زیارت قبور شما که شما حی و میت ندارید. طبق آیه قرآن که میگه شهدا زندن، شما مرده و زنده ندارید. در نهج البلاغه امیر مؤمنان عبارتی دارن، در غیر نهج هم آمده که ان میتنا اذا مات لم یموت و مقتولنا لم یقتل و قائبنا اذا غاب لم یغب. از ما کسی میمیره مرده نیست، کسی کشته میشود کشته شده نیست، از ما کسی غائب میشود غائب نیست. یعنی ما حاضریم، زنده و مرده ما یکیه. مستجیرم بکم زائرون لکم آئزون به قبورکم، من پناه میبرم به قبور شما. آقا سید الشهدا خطبه‌ای دارن، عبارتی دارن در مورد کربلا که وقتی وارد شدن فرمودن اینجا محل قبور ما میشه و معقلون لشیعتنا، اینجا پناهگاه شیعیان ما میشه. انسان فطرتن یک جای مکانی رو میخواد که در بعضی مواقع به او پناه ببره، این فطرت انسانه. به همین جهت حتی بت پرستا معبد دارن. آقا معبد بت پرستا برای چیه؟ چون اونا هم فطرتشون میگه بابا یه جایی باید باشه که تو برای ارتباط بیشتر با مثلا بت خودت بری اونجا. این فطرت انسانه. فرمود کربلا معقل شیعیان ماست، پناهگاه شیعیان ماست، زیارت کربلا. فرمود چند حج و چند عمره است، مختلف چون در روایات، در بعضی از روایات میگه 20 حج و 20 ثواب 20 حج و 20 عمره داره زیارت کربلا. حتی توی روایتی آقا موسی بن جعفر علیه السلام به یک کسی پول داد، فرمود برو کربلا، مریض شده بود آقا، فرمود برو کربلا برا من دعا کن. بعد این اومد مثلا به یکی دو از شیعیان و اطرافیانش گفت، اینا گفتن اه آقا خودش از کربلا بالاتر، آقا موسی بن جعفر از زمین کربلا، چجور شده که به این میگه برو کربلا برا من دعا کن؟ آمدن پیش آقا گفتن آقا ما اعتقاد داریم شما خودت از زمین کربلا بالاتری، پس چرا به این میگی گفتی برو کربلا برام دعا کن؟ فرمود بله شما درست میگید، اما بعضی از چیزهای خصوصیاتی دارن. یکی از خصوصیات کربلا اینه که دعا در زیر قبه ابا عبدالله مستجابه. چند تا خصوصیت داره آقا سید الشهدا، خصوصیت بارز. یکی جعل شفافی تربته، در خاک ابا عبدالله شفا قرار داده شده، در خاک ایشون شفاست و خاک کربلا اگر تربت باشه آقا بوی عطر عجیبی داره. یعنی نیست که به نظرت بیا فکر میکنی اصلا شیشه عطره. خاک تربت حقیقی ما یه مقداری کسی خیلی کوچولو برا ما آورده بود، واقعا تصور میکردی شیشه عطر رو باز میکنی بو میکنی. من حتی قسمش دادم آقا شما به این عد نزدی، گفت نه آقا به خدا من عد نزدم، این خاکه. جعل شفافی تربته، حالا برمیگردم یه توضیح هم در مورد تربت میدم. نکته دیگه، امامت رو در نسل آقا سید الشهدا قرار داد و استجابت دعا در تحت قبته، دعا در زیر قبه ابا عبدالله مستجابه. آئذن به قبورکم، من پناه میبرم به قبور شما، خاک شما شفاست. در صحیفه الابرار جناب مامقانی یه حدیثی نقل کرده خیلی جالب، در زمان بنی العباس یکی از شیعیان میگه یک طبیبی بود مسیحی، یه بار منو دید گفت این حائر، به کربلا میگن چی میگفتن حائر، گفت این حائر کدام یکی از اصحاب پیغمبرتون اونجا دفنه؟ گفتم که اونجا اصحاب پیغمبر نیست، نوه پیغمبرمونه، امام حسین نوه پیغمبرمونه اونجا دفنه. گفت ها. گفتم حالا چی شده شما تو مسیحی اصلا چی کار داری مثلا کربلا و تو عراق بوده؟ ظاهرا حالا یا کوفه بودن یا نزدیک کوفه. گفتش که یک مطلبی رو من دیدم از این آقا، از تربت ایشون، به خاطر همین میخوام ببینم این کیه این آقا. گفتم چی دیدی؟ گفت من یک شب حاکم فرستاد دنبال من که بودو خودتو برسون خونه حاکم. منم بلند شدم بودو بودو رفتم و دیدم یه آقای اونجا داره نعره میکشه از درد و استفراغ کرده، اون خون بالا آورده. حاکم به من گفت ببین حال این چی میشه. میگه من نگاه کردم گفتم که این رو که عیسی مسیح باید بیا شفا بده، این کار من نی، ولی این آخه چی شده اینجوری شده؟ به من بگید من شاید بتونم کاری کنم. گفت ما تو جلسه دور هم نشسته بودیم، صحبت از این شد که خاک قبر حسین شفا دهنده است. این آقا ناسبی بوده، برمیگرده به یکی از علوی ها، ساداتی که اونجا بودن، هاشمی و علوی که بودن، میگه که اونا میگن بله ما به وسیله قبر، خاک قبر ابا عبدالله خودمونو درمان میکنیم. ایشون میگه داری تو از خاک تربت پیش خودت؟ میگه آره خونمون دارم. میگه میشه باری بیاری؟ میگه رفت یه مقدار تربت آورد. این ناسبی گفت من الان استشفا میخوام از این، شفا میخوام، ببخشید. میگه جلو جمع این تربت رو برد طرف مقعد خودش. میگه چند لحظه گذشت یه مرتبه بلند شد بالا، گفت انار انار می سوزم. میگه اولش فکر کنید داره دلقک بازی میکنه، بعد دیدیم نه، کار قضیه جدیه. و همین جور در درونش آتش بود تا اینکه گفت حال تهوع دارم، تشت آوردیم، استفراغ کرد، خون بالا آورد و به این روز افتاده که تو میبینی. این میگه والا من تو طب چنین چیزی نمیشناسم. و اینم ظاهرا کارش تمومه، اینجوری که این هست تیکه هایی از امعا و احشاش بالا آمده. گفت در این حال تو پیشش بمون تا ببینیم چه اتفاقی میفته. میگه شمهارم روشن کرده بودیم، چراغ ها و اینها، میگه ساعتی من موندم و این مرد. بعد این مسیحیه به فکر میفته این خاک چیه؟ خودش با چشمش معجزه دیده بود. بعد این آقا میگه وقتی اینو گفت شروع کردم گفتن، از امام حسین براش تعریف کردن. بعد از چند وقت دیگه رفتم کربلا، دیدم آمده دور قبر ابا عبدالله داره طواف میکنه. امام صادق فرمود به خدا محبت ما اهل بیت به درد شما مسیحی ها هم میخوره، شما هم نجات میده. زائرون لکم آئذون به قبورکم. جناب ترهی این داستان رو نقل کرده. می فرماد همسایه‌ای داشتم، این همسایه‌ام خیلی آدم ساکتی بود. بعد روزای جمعه از خونه از شهر خارج میشد. میگه من رفتم تو نخ این چیکار میکنه؟ اینقدر آدم سربزی رو ساکت. و یه بار صحبت گرفتم و اینا، گفتم فلانی تو عراقی بودن ها، مال عراق، مال قدیم هم هست، نه اینکه تازه اتفاق، مال خیلی چند قرن پیش میشه. گفتم تو جمعه ها کجا میری؟ گفت من جمعه ها میرم زیارت قبر علی ابن ابی طالب. میگفتم میشه بیای دنبال من، منم با خودت ببری؟ اولش یه مقدار نکنال کرد و مثلا نبو، مثلا اصرار منو دید، گفت بالا باشه. گفتم پس جمعه صبح بیا با هم بریم. گفت باشه. میگه جمعه صبح شد و من دیدم این نیامد دنبالم. رفتم در خونهشون، خانومش آمد دم در. گفتم که مثلا آقا هستن؟ گفت ایشون رفتن. گفتم ای بناوت بیا دنبال من. گفت از اون راه. مثلا گفتم از کدوم ور میگو؟ از فلان راه. میگه من دنبالش راه افتادم، رفتم از دور یه برکه حوضچه آبی بود، دیدم این داره تو آب غسل میکنه. پشتش به من بود، منو نمیدید. دیدم یک زخم عمیق کهنه رو کمر اینه. این تا منو دید بلند شد بالا، لباسشو سریع پوشید اون زخمو من نبینم. آمدم جلو، بعد از احوال پرسی که چرا منو خبر نکردی و یکم حالا حرف زدن، گفتم راستی فلانی زخم پشت کمرت چیه داستان؟ گفت هیچی، چیزی نیست. میگه من بیشتر تحریک شدم که ببینم. دیدید به انسان بگن هیچی نیست بیشتر چیز؟ اینم هی میگفته چیزی نیست. گفتم نه، باید برام بگی چیه. گفت بس قول بده به کسی نگی، برا عنوان نکنی جایی. گفت من در جوانیم آدم لاتی بودم، کارم هم زورگیری بود، چند نفر بودیم از اون لاتهای عرب قداره میبستم میرفتم سر راه کاروان لخ میکردم کسی رو میدیدم. بعد عیاش هم بودیم، یعنی جمع میشدیم خونه همدیگه دوستان، حالا مسکرات و کباب و شراب و. میگه یک روزی بود که نوبت من شده بود، دو سه روز مونده بود مثلا نوبت من بشه که دوستانم بیان خونه ما مجلس کنیم. زنم گفت هیچی تو خونه نداریم، تو فردا پس فردا دوستات میخوام بیان اینجا مجلس، بگی هیچی تو خونه نداریم، شمشی قدارتو بردار برو یه چیزی کاسبی کن. زنش هم چقدر فهیم بوده که یه قدارتو بردار برو یه چیزی کاسبی کن. میگه منم قدارم و برداشتم و رفتم و هوا داشت تاریک میشد. از دور دیدم یک دو نفر دارم میان، دو تا خانوم دارم میان. گفتم به به دیگه راحت تر از این نمیشه، زنن و دیگه لازم به درگیری ندارم. آمدن جلو، دیدم یه پیرزن با یه زن جوان سر راه. اینا رو گرفتم که هرچی دارید رد کنید بیاد. این پیر زنه گفت آقا ببخشید، این من خاله این خانومم، این شب عروسیشه، این نذر کرده بود که بر زیارت قبر امیرالمومنین، ما داریم میریم زائر امیرالمومنینیم. میگفتم حرف اضافی نزن، هرچی جواهرات طلاجات دارید رد کنید بیاد. میگه اینا دیدن که مجبورن، دست بردن طرفشون، علنگوی چیزی داشتن در بردن. میگه در همین حال که داشتم اینا رو لخت میکردم، نگاه افتاد به زن جوون. گفتم خب بد نیست یک دستی هم به این بزنیم. میگه رفتم طرفش یخش رو بگیرم، پیرزنه دوید جلو. آقا تو رو خدا این امشب فردا شب عروسیشه، امانت دست من. میگه یه نهیب به پیرزنه زدم فرار کرد عقب، چون دید من شوخی ندارم. دختره رو کوبوندم زمین، این پیرزنم هی میزد تو سرش، هی صدا میکرد، تو بیابونه کسی. یه دختر یه لحظه رو کرد طرف نجف، سه مرتبه گفت یا امیر المؤمنین ادرکنی، یا امیر المؤمنین ادرکنی، یا امیر المؤمنین کمکم کن. میگه یه وقتی هم یه سواری از راه رسید، گفت اینا رو رهاشون کن بذار برن. میگه منم قلدور بلند شدم، گفتم اول تو خودتو نجات بده، بعد وساطت اینا رو کن. تا خواستم حمله کنم طرفش، فقط یه برق شمشیر تو هوا دیدم که آمد رو کتفم، نقش زمین شدم. تو حالت نیمه هوشیاری دیدم این خانوما دارن با این آقا صحبت میکنن. این آقا گفت از همینجا برگردی. پیر زنه گفت آقا این دخترم، دختر خواهرم، شب عروسیشه، نذر کرده بره زیارت علی ابن ابی طالب. میگه آقا گفت به شما میگم از همینجا برگردید، زیارتتون قبوله. میگه باز پیر زنه اصرار کرد آقا ایشون باید بره، نذر نمیشه. میگه سوار گفت شما نذر دارید کیو زیارت کنید؟ گفتن ما نذر داریم امیرالمومنین رو زیارت کنیم. فرمود من خود امیرالمومنینم، به شما میگم برگردید از همین جا. یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، آقا جان، حالیم بشران کیف بشر ها علیان بشران
كيف بشر ربه في تجلى وظهر
ماند عالم همه در هیبت تو که بشر می شود این گونه مگر حالیان بشران کیف بشر. چرا رفتیم سراغ امیرالمومنین؟ امشب شب علی اصغره. آخه در بعضی از روایات داره میگه علی اصغر اشبه الناس به علی ابن ابی طالب بود، شبیه ترین به امیرالمومنین. السلام علی الرضیع الصغیر. شب باب الحوائج ها، علی اصغر باب الحوائج. امام صادق فرمود حاجتی داریم علی اصغر رو واسطه میکنیم. السلام علی الرضیع الصغیر صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین کرده بود. گفتم برم سراغ خیمه عمم زینب. دیدی بچه ها میگن بزرگترها شاید یه چیزی ذخیره داشته باشن. گفتم شاید عمم زینب یه مقدار آب ذخیره داشته باشه. رفتم وارد خیمه شدم، دیدم علی اصغر رو بغل گرفته، هی راه میره داخل خیمه، این بچه گریه میکنه. یه چند لحظه رو زمین میشه، دوباره بلند میشد، میداد دست خانم رباب. خانم رباب میگو آخه هیچ شیری در سینه نداره. فاطمه بنت الحسین میگه من از خجالتم دیگه حرفی نزدم. بچه آروم نمیگیره از گریه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین.
حوزه. حالا امشب یه لالایی بگو،
هر سال این لالایی رو میگیم براش،
این لالایی رو بگو. آخ علی لایلا، علی لایلا، علی
از دهان بر شانت ریزد.
آی 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 آی،
از دهن کوچولوش خون داره میاد، میگه به هر لبخند خونم از دهان بر شانت ریزد. چو رفتم از برت بینی به پیراهن نشانم را، چو رفتم از برت بینی به پیراهن نشانم را. آقا علی لایلا، علی لایلا، علی لایلا، علی لایلا،
همینو بگو
علی.